ساعت 10 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد.
به نام خدا، سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 10 امروز شنبه 11 بهمن 1399 از شبکه رادیویی اقتصاد. بابک مینایی هستم و در این بخش با شما همراهم. نوسان قیمت مرغ نتیجه تصمیمات ستاد تنظیم بازار. نائب رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی گفت مرغداران نقشی در افزایش قیمت مرغ ندارند و این نوسان قیمت نتیجه تصمیمات ستاد تنظیم بازار است. حبیب اسدالله نژاد افزود در حال حاضر قیمت حدود 24 هزار تومان نرخ واقعی مرغ است که انتظار می‌رود ستاد تنظیم بازار نیز با توجه به افزایش قیمت نهادها قیمت مصوب این محصول را اصلاح کند. چگونگی دریافت کارت اعتباری برای سهامداران عدالت. مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی گفت از این هفته به دارندگان سهام عدالت که روش غیر مستقیم را انتخاب کردند کارت اعتباری پرداخت می شود. حسین فهیمی درباره نحوه پرداخت کارت‌های اعتباری سهام عدالت افزود اقدامات لازم برای پرداخت کارت اعتباری صورت گرفته است، اما به دلیل برخی ایرادات بین بانک و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اعلام عمومی نشد. سامانه تیتک راه حل مشکل قاچاق دارو. دبیر انجمن داروسازان تهران گفت ارز 4200 تومانی دست تولید کنندگان دارو را برای صادرات بسته است. دکتر محمد رضا دوری با بیان اینکه سامانه تیتک با هدف کنترل اصالت، مصرف و جلوگیری از قاچاق معکوس دارو به کشورهای همسایه ایجاد شده اظهار کرد سامانه تیتک سامانه بسیار خوبی است، چرا که میتواند آمار مصرف دارو را به مسئولان ارائه کند تا سیاست گذاران بتوانند با برنامه ریزی بر اساس میزان مصرف واقعی دارو مشکلات موجود در حوزه دارو را حل کنند. افزایش قیمت شقه گوسفندی به 130 هزار تومان. رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی از افزایش قیمت گوشت در بازار خبر داد و گفت همکنون هر کیلوگرم شقه گوسفندی بدون دنبه با نرخ 110 تا 115 هزار تومان به مغازه‌دار و با احتساب 10% سود 130 هزار تومان به مصرف کننده عرضه می شود. علی اصغر ملکی افزود بنابر اطلاعات مقداری دام در حال قاچاق از کشور است که این امر زمینه را برای افزایش چشمگیر قیمت در بازار فراهم کرده است. ملکی با بیان اینکه تعداد ورودی دام به استانها کاهش یافته است گفت قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی از 27 دی ماه تا کنون 10000 تومان افزایش داشته است. توزیع روزانه 5000 تن روغن در سطح بازار. دبیر انجمن صنایع روغن نباتی از توزیع روزانه بین 4 تا 5000 تن روغن در سطح بازار خبر داد. امیر هوشنگ بیرشک گفت اگر شرکت بازرگانی دولتی تا پایان سال 400 هزار تن روغن وارد کند و به کارخانه های روغن تزریق کند، میزان عرضه روغن به صنف و صنعت و خانوار افزایش می‌یابد، چرا که هرچقدر میزان توزیع روغن بیشتر شود کارخانه ها هم تولید بیشتری خواهند داشت. آخرین وضعیت آنفولانزای فوق حاد پرندگان در مرغداری های کشور. بهمن نقیبی، معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی گفت از زمانی که عملیات تشخیص این بیماری آغاز می شود واحدها قرنطینه شده و تمام طیور و تخم مرغ‌های آن واحد معدوم و از چرخه مصرف انسانی به طور کامل خارج می شوند. به همین دلیل نگرانی در این زمینه وجود ندارد. اعطای وام کرونا به 23,000 طرح کسب و کار خانگی. رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی حمایت از مشاغل خانگی گفت از اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداخت تسهیلات کرونا به کسب و کارهای خانگی آسیب دیده از شیوع بیماری کرونا بود که طبق آخرین آمار به 23,000 طرح وام پرداخت شده است. مهناز امامداری افزود با حمایت‌های لازم از مشاغل خانگی این امکان وجود دارد که رقم 3.5% ایجاد اشتغال را به 10% برسانیم و با این عمل برای 2.5 میلیون نفر شغل ایجاد کنیم. البته منوط به این است که حمایت و بسترهای لازم فراهم شود. و خبر پایانی این که تمدید مهلت یک ماهه کد شهاب برای اتباع خارجی. غیر فعال شدن کارت بانکی اتباع خارجی دردسرهای زیادی را برای این قشر از خدمات گیرندگان از نظام بانکی ایجاد کرده که البته بانک مرکزی میگوید مهلت را برای ثبت شناسه ملی آنها یک ماه تمدید کرده است. سپاسگزارم از همراهیتون با بخش خبری ساعت 10 امروز از شبکه رادیویی اقتصاد. دعوتتون میکنم تا در ادامه همراه باشید با مجله خبری تحلیلی روی خط بازار به صورت زنده.
خبری تحلیلی روی خط بازار.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، شما از این لحظه روی خط بازارید. شما میتونید برنامه مجله خبری تحلیلی روی خط بازار رو از شنبه تا چهارشنبه بعد از بخش خبری ساعت 10 بر روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز از رادیو اقتصاد بشنوید. خط بازار امروز شنبه 11 بهمن ماه 97 رو تقدیم می‌کنیم به شما با بله 11 بهمن ماه 99 و پیگیری خبرهای اقتصادی. رصد نوسانات بازار طلا، سکه و ارز و پیگیری خبرهای بازار سرمایه. در بخش گفتگوی ویژه امروز که بعد از هشتگ خبر ساعت 11 تقدیم حضورتون خواهد شد، حذف دفترچه های بیمه رو از ابتدای اسفند ماه بررسی میکنیم. همراه ما باشید و در موضوع برنامه مشارکت کنید. سوال ویژه ما از شما شنوندگان عزیز با توجه به موضوع گفتگوی ویژه‌مون این هست: شما حذف دفترچه های بیمه رو در بهبود خدمات بیمه مفید میدونید؟ بلی یا خیر و چرا؟ سامانه پیامکی ما 30367 در اختیار شماست. شما میتونید در گفتگوهای برنامه هم مشارکت کنید. اگر پرسشی دارید بپرسید تا با کارشناسان و مسئولانی که روی خط هستند در میون بگذاریم و پاسخها رو در اختیار شما قرار بدیم. اگر موضوعات اقتصادی روز هم به نظر شما میرسه که میتونه در این برنامه مطرح بشه، میتونید به ما پیشنهاد بدید.
در مسیر امواج خبر، آگاهی از صعود و سقوط قیمت‌ها، پیگیری از خط سیر اخبار، اطلاعات و آنچه مورد نیاز امروز ماست در روی خط بازار.
در شیوع و همه‌گیری بیماری کرونا بسیاری از مشاغل آسیب دیدن، از جمله کسب و کارهای خانگی که داشتن کم کم جون می‌گرفتن، پا می‌گرفتن و الان با شیوع و همه‌گیری بیماری کرونا اونها هم دچار آسیب دیدگی شدن. همراه میشیم با خانم مهناز امامدادی، رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی حمایت از مشاغل خانگی، تا ببینیم برای حمایت از کسب و کارهای خانگی چه تسهیلات و حمایت‌هایی در نظر گرفته شده. خانم امامدادی، سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترمتون و همه عزیزانی که صدای بنده رو میشنوند.
سپاسگزار از لطفتون. خانم امامدادی، اول بفرمایید که اصلا در کشور ما به چه کسب و کارهایی میگیم کسب و کار خانگی؟
برابر آنچه که در قانون مشاغل خانگی تعریف شده، ما به مجموعه فعالیت هایی که در توسط عضو یا اعضای خانواده در داخل واحد مسکونی و در قالب یک طرح مشخص انجام میشه که منجر به تولید کالا یا خدماتی خواهد شد بدون ایجاد مزاحمت برای واحدهای همجوار و در محلی خارج از محیط مسکونی به فروش میرسه. این محصولات مانگی مشاغل خانگی به سه شکل، حالا انفرادی ممکنه کار انجام بشه، به شکل گروهی کار انجام بشه که در شکل گروهیش یک فرد عنوان پیشران یا پشتیبان در واقع مسئولیت مدیریت کار رو به عهده داره و تعدادی دیگه تحت پوشش اون پشتیبان مراحل مختلف کار رو انجام میده.
خانم امامدادی، در حال حاضر ما چه میزان مشاغل خانگی داریم و این چه درصدی از مشاغل کشور رو تشکیل میده؟
آماری که من خدمتون عرض میکنم آماری هست که در واقع اون افرادی که علاقمند بودن و در سامانه مشاغل خانگی ثبت نام کردن، چون طبیعتاً فعالین زیادی رو داریم که اصلا ممکنه ثبت نام نکرده باشن. ما چیزی حدود 3 میلیون نفر ثبت نامی داریم، افرادی که برای دریافت مجوز و دریافت تسهیلات در سایت مشاغل خانگی وزارت کار ثبت نام کردن، چیزی حدود 3 میلیون نفر داریم. اما قطعا آمار واقعی بسیار بیشتر از این هاست و بر اساس بررسی‌ای که دفتر سیاست‌گذاری اشتغال وزارت کار انجام داده، چیزی حدود 3.5% در واقع کسب و کارها در کشور متعلق به کسب و کارهای خانگی است.
خب به هر حال رقم قابل توجهی هم هست. با توجه به اینکه میبینیم که مشاغل خانگی سالها هست که داره فعالیت خودش رو شروع کرده و همینجور ادامه میده و حالا با شیوع بیماری کرونا مسلماً این مشاغل هم دچار آسیب دیدگی هایی شدن. خانم امامدادی، چه حمایت هایی از این مشاغل قراره که بشه؟
من اینو خدمتتون عرض میکنم، اما قبل از اون اجازه بدید من یک نکته خیلی مهم و قابل توجه خدمتتون عرض کنم.
بفهمید.
بررسی ها نشون میده تا سال 2019 تعدادش فعالین در کسب و کارهای خانگی در کل جهان چیز حدود 100 میلیون نفر بوده، اما در سال 2020 و با شیوع کرونا این آمار به 260 میلیون نفر رسیده، یعنی 2.6 برابر بیش از 2.5 برابر افزایش پیدا کرده. پس این کرونا علارغم همه مشکلاتی که ایجاد کرده، مشاغل خانگی یکی از در واقع فرصت‌هایی هستند که حتی در شرایط کرونا هم امکان تداوم و پایداری فعالیتش رو دارن، که البته قطعا منوط به این که حمایت صورت بگیره. بر اساس بررسی ها و حالا پیگیری که توسط دولت انجام شد و پیگیری های خیلی زیادی که وزارت کار داشت، یک تسهیلات رو برای کسب و کارهایی که در شرایط کرونا آسیب دیدن در واقع پیشبینی شده بود.
درسته.
که ما هم از فرست اشخاصی رو که از سامانه مشاغل خانگی مجوز دریافت کردن، چون قطعا افراد واقعی بسیار بیشتر هستن.
درست.
اشخاصی که مجوز دریافت کردن و فعال هستن در زمینه مشاغل خانگی، آمار اون اشخاص رو هم دادیم به سایت مربوط بارگزاری شد. از این تعداد چیزی حدود 23,000 نفر از فعالین مشاغل خانگی با مراجعه به اون سایت تونستن تسهیلات دریافت کنن و کمک بشه به تسدید و ادامه فعالیت اونها.
بله، سقف تسهیلات چقدر خانم امام دادی؟
بسته به این که این افراد متناسب با نوع قراردادی که دارن، مش که عرض میکنم کلیت تسهیلات کرونا هست، اگر که بتونن برای قراردادهایی که دارن ثابت کنن که رابطه کارگری کارفرمایی وجود داره، سقف تسهیلات خب چیزی حدود به ازای هر نفر که تون فعالیت شاغل هستن 8 میلیون تومان خواهد. اما برای اونهایی که این رابطه در واقع اثبات نشه و در واقع به شکل خیشفرما یا خود اشتغال کار میکنن، سقف تسهیلات 6 میلیون تومان هست، که البته فرصت ثبت نام اینها قبلا تا پایان آذر بود که الان فکر میکنم تموم شده باشه و افرادی که قبلا ثبت نام کردن در بهره مند میشن. افرادی که دستگاه‌های مختلف اون اشخاصی رو که از اونها در واقع تسهیلات گرفتن یا مجوزی دریافت کردن و اطلاعات اونها رو دارن، میدونن آسیب دیدن در شرایط کرونا، اطلاعات اون افراد رو برای این سایت مربوطه ارسال کردن، در اونجا بارگذاری شده بود و افراد با توجه به اطلاعات شخصی که داشتن میتونستن با مراجعه به این سامانه درخواست تسهیلات بدن. دلالت کردن در مشاغل خانگی چه حدود 23,000 نفر داریم.
در همه استان‌ها وضعیت حمایت و پرداخت تسهیلات به همین صورته یا اینکه متفاوته؟
خب متناسب با حجم اون افرادی که مراجعه میکنن و متقاضیان متفاوته. ممکن ما توی یک استان تعداد متقاضیان کمتری داشته باشیم و اینکه در واقع قطب اقتصادی استان چه هست و چه بخش از فعالیت ها بیشتر در اونجا مورد حمایت قرار میگیرن متفاوته. چون رشته هایی هم که در بحث کسب و کار آسیب دیده از کرونا مورد حمایت قرار میگرفتن، یه سری رشته های خاصی بودن، مثل دسته های دامداری، خیاطی، رستوران ها، گردشگری، هتل آپارتمان ها، جابجایی مسافران، حمل و نقل ها، تولید کیف و کفش و پوشاک و فرش و صنایع دستی و آجیل و باشگاه ورزشی. اینها مواردی بودن که مشمول در واقع این کسب و کارهای آسیب دیده هستند.
خانم امامدادی، در راستای حمایت‌های بیشتر از مشاغل خانگی، آیا صاحبان کسب و کارهای خانگی بیمه هم میشن؟
خوشبختانه ما اخیراً با هماهنگی که با صندوق بیمه روستایان عشایر داشتیم، یک هماهنگی داشتیم و تونستیم این توافق و تعامل برسیم که در رشته‌های مربوط به کشاورزی، صنایع دستی و صنایع تبدیلی و تکمیلی و صنایع خدماتی این امکان هست که در مناطق بالای 20,000 نفر هم از بیمه روستایان و عشایر فعالین این رشته ها بهره مند بشن. البته در رشته‌های فرهنگی هنری که یک رشته‌های مربوط به آیتی و آیسیتی اینا هستن، عمدتاً همون مسئولیت جمعیت 20,000 نفر در مناطق زیر 20,000 نفر رو شامل میشه. البته از 330 رشته که ما در مشاغل خانگی داریم، 149 رشته مشمول این خدمات میشن. اما بیش از 90% فعالین ما، فعالین مشاغل خانگی تو همین 149 رشته فعال هستن و این 149 رشته در واقع رشته های پرطرفدار و پرتراکم ما هست.
بسیار خوب. به هر حال امیدواریم که این حمایت ها همچنان از کسب و کارهای خانگی صورت بگیره خانم امامدادی، با توجه به میزان اهمیتی که این کسب و کارها میتونه در دنیای امروزی داشته باشه. از اینکه با ما همراه شدید سپاسگزارم.
خواهش
میکنم. خدا نگهدارتون. اعطای وام کرونا به 23,000 طرح کسب و کار خانگی موضوع گفتگوی ما بود با خانم مهناز امامدادی، رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی حمایت از مشاغل خانگی. در گفتگوی ویژه امروز روی خط بازار درباره طرح نسخه الکترونیک دفترچه بیمه با شما صحبت می‌کنیم. سوال ویژه ما از شما شنوندگان عزیز اینه: آیا حذف دفترچه بیمه در بهبود ارائه خدمات بیمه ای مفید خواهد بود؟ بلی یا خیر و چرا؟ سامانه پیامکی ما 30,000 36,37 در اختیار شماست. خدمت شما عرض کنم که حسین فهیمی مدیر عامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی گفت از این هفته به دارندگان سهام عدالت که روش غیر مستقیم رو انتخاب کردند کارت اعتباری پرداخت میشه. آقای فرهانیان، دکتر سید محمد جواد فرهانیان، مدیر برنامه‌ریزی و توسعه شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار کشور روی خط برنامه هستند. آقای دکتر فرهانیان سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
سلام بر شما و همه شنوندگان محترم رادیو اقتصاد.
متشکریم، در کنار شما هستیم تا از چگونگی دریافت کارت اعتباری برای سهامداران عدالت بیشتر بشنویم. بفرمایید که کارت اعتباری از چه تاریخی پرداخت میشه به سهامداران عدالت؟
با افتخار عرض میکنم تلاش های این چند ماهه شرکت سپرده‌گذاری برای همراهی با سایر بخش ها که میتونن این سرویس رو ارائه بکنن به ثمر نشسته و انشالله به مرور این خدمات خدمت همه مردم عزیزمون ارائه میشه. از ابتدای واگذاری در واقع سهام عدالت و بعد از اون بحث آزادسازی سهام عدالت، تاکید بر این بود که همه عزیزان ما تا حد ممکن ترغیب و تشویق بشن به نگهداری سهام و دارایی مالی خودشون.
بله.
اما اینکه این به چه ترتیبی میسر هست و امکان پذیره باید تأکید بکنیم. بالاخره همه مردم ما نیازمندی های مالی و پولی دارن و شاید بعضی ها ترغیب بشن به فروختن سهام خودشون.
بله.
برای اینکه نشون بدیم که این سهم ارزشمندیه و میتونه پشتوانه یک وام کوتاه مدت حداقل قرار بگیره، رایزنی های مفصلی با بانک ها انجام شد و در سطح سیاست گذاران اقتصادی کشور بحث‌های مفصلی صورت گرفت. گام اول این شد که این امکان و قابلیت وجود داشته باشه که این سهام توثیق بشه نزد بانک‌ها.
بله.
ما در ابلاغیه مقام معظم رهبری هم داشتیم که تا حد امکان سهامداری شرکت‌های سرمایه‌گذاری و سهامدارانشون ترغیب بشن به نگهداری سهمشون و از این در واقع مزایای آتی این سهم استفاده بکنن. در نتیجه این پیشبینی شد که بانکایی رو ما همراه بکنیم تا با توثیق کردن سهام در واقع کارتهایی و یا اعتباراتی رو به مردم عزیزمون تخصیص بدن تا نیازهای کوتاه مدتشون برآورده بشه. این امکان قرار بود که به شکل الکترونیکی اتفاق بیفته. الحمدلله با در واقع تعبیر زیر ساختایی که انجام شد،
بله،
برای اولین بار در حال شکل‌گیری روی اپلیکیشن خود بانک‌ها که مردم عزیزمون در واقع روی گوشی‌هاشون دارن نصب شده، این امکان فراهم شده که بتونن عملیات توثیق سهام و دریافت کارت اعتباری یا هر نوع اعتبار دیگه که بانک تشخیص میده رو در واقع انجام بدن.
خب انشالله. این روند دریافتش به چه شکل هست آقای دکتر فرهانیان؟
یه قسمتش که بحث در واقع مؤسسات بانکی ما هستن که تعبیری که شد روی خود اپلیکیشن های بانک ها عرض کردم که
درخواست خودشون رو
باید توسعه اپلیکیشن رو یا به روزرسانی اپلیکیشن رو داشته باشن. بعد روی خود اپلیکیشن درخواست توثیق سهامشون وجود داره. از طرف دیگه بحث مربوط به سجامی شدنشون هست. این عزیزانی که در واقع سهامدار شرکت های سرمایه‌گذاری استانی هستن باید حتما سجامی شده باشن تا بتونن بین دوتا سامانه ما اطلاعاتشون رو رد و بدل بکنیم و عملیات توثیق سهامشون رو انجام بدیم.
این که گفتن که افراد میتونن 60% سهام خودشون رو کارت اعتباری دریافت بکنن به چه معنا هست آقای دکتر فرهانیان؟
قیمت سهم به روز در واقع محاسبه میشه و مبنای در واقع اعطای اعتبار از جانب بانک قرار میگیره. ما تأکیدمون این هستش که این امور باید توسط قراردادهایی که بین بانک و در واقع سهامدار سهام عدالت، سهام شرکت های سرمایه‌گذاری استانی در واقع تنظیم میشه اونجا تعیین بشه.
یعنی در واقع از اصل خود اون سرمایه‌ای که سهامداران عدالت دارن 60%؟
قطعا به همین ترتیبه. شما در نظر بگید وقتی که وام بانک مسکن دریافت میکنید به شکل کامل ارزش دارایی ملکی خودتون رو به شما وام نخواهند داد. البته شاید برای بانک هم این یک مزیت باشه که یک دارایی که نقش‌اندگی بالایی داره رو به عنوان یک وثیقه یا رهن برداره و از اون استفاده بکنه. ما امیدوار هستیم همه مردم هم ارزشمند بودن دارایی که دارن رهن میذارن یا وثیقه میذارن آگاه باشن و به محض اینکه بانک فراخوان کرد انشالله اقدام به در واقع تسویه وام خودشون بکنن.
آقای دکتر فرهانیان، خیلی از شنوندگان عزیز ما این پرسش رو مطرح کردن که آیا امکان تغییر روش مدیریت سهام عدالت از مستقیم به غیر مستقیم وجود داره یا خیر؟
متاسفانه خیر، دیگه امکان برگشت وجود نداره، چون سهامی که مربوط به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی بوده تخصیص داده شده و دارایی‌ها به این شرکت‌ها تخصیص داده شده و این شرکت‌ها افزایش سرمایه رو بر اساس این دارایی‌های جدید انجام دادن و امکان برگشت وجود نداره. اما کاری که میشه کرد اینه که عزیزانی که بیرون هستن، علاقمند هستن که سهام این شرکت‌ها رو داشته باشن، به بورس مراجعه بکنن و سهام این شرکت‌ها رو خریداری بکنن.
0916-78-69 از شنوندگان عزیزمون پرسیدن جاماندگان سهام عدالت چطور؟ آیا بهشون کارت اعتباری اختصاص پیدا میکنه یا خیر؟
این طرح در مورد عزیزانی هستش که در حال حاضر سهامدار شناخته میشن. جاماندگان فعلا هیچ گونه سهمی بهشون تخصیص داده نشده. انشالله مجلس در این مورد که تصمیم گیری کرد و به مرحله اجرا رسید، انشاءالله بازار سرمایه هم به وظایف قانونی خودش عمل میکنه.
بسیار خوب، تشکر میکنم از توضیحات خوبتون آقای دکتر فرهانیان.
زنده باشید، روزتون خوش.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
از چگونگی دریافت کارت اعتباری برای سهامداران عدالت بیشتر شنیدیم در گفتگو با آقای دکتر سید محمد جواد فرهانیان، مدیر برنامه‌ریزی و توسعه شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار کشور.